بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ابن مسعود اتق الله فی السر و العلانیه و البر و البحر و البر و البحر و اللیل و النهار فانه یقول ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا. آیه 8 سوره مبارکه مجادله است. این بحث یه ذره بحث حالا این قسمتش استدلالی که داره دقت بکنید، یه ذره دقت میخواد این بخش، یه بحث توحیدیه، خوب دقت بکنید ببینید چه عرض بکنم. در این فراز رسول خدا به عبدالله ابن مسعود فرمودن پسر مسعود از خدا بترس در نهان آشکار فی السر و العلانیه و البر و البحر در خشکی و دریا. اینجوری نیست که تو دریا بودی از خدا نترسی، تو دریا چون کشتی به تلاطم میفته، تو هوا چون که هواپیما به تلاطم میفته بترسی، اما خشکی که پا دو زمینه نترسی. نه، همه جا این خوف خدا رو داشته باش. و لیل و نهار در شب و روز. بعد میفرماید به این که فانه یقول، خدای تعالی میفرماید وقت به آیه 8 سوره مبارکه مجادله استدلال میکنه که میفرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هیچ سه نفری نجوا نکنن، نجوا یعنی در گوشی، هیچ سه نفری با هم دیگه سه نفر بشینن دور هم نجوا نکنن مگر اینکه خدای تعالی چهارمین آنهاست، و هیچ پنج نفری نجوا نکنن مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك و نه هیچ کمتر ولا اکثر و نه هیچ بیشتر الا هو معهم اینما کانوا، مگر اینکه خدا با آنهاست در هر جا که باشن. این معنی تحت لفظی این قسمت. خوب دقت کنید خانمم، خوب گوش بدن. در ادامه بحث، این بحثی که الان اینجا میکنه راجع به یه بخش توحیدی است که خدا ناظر بر اعمال ما و افکار و عقاید ماست. تقریبا میشه گفت دنباله بحث گذشته است که هفته گذشته اشاره کردیم، این دنباله همون بحثه. اینجا با یه نکته دیگری استدلال میکنه و با آیه شریفه میخواد مطلب رو به ما بفهمونه که خدای تعالی دائما همراه ماست، و این دائما همراه ما بودن رو میخواد با این آیه به ما تفهیم بکنه. لذا اینجا یه بحث توحیدی رو رسول خدا مطرح میکنه و عبدالله ابن مسعود به یه مطلب دقیقی رو بیان میکنه که خدای تعالی شما اصل حالا شأن نزول این آیه چیست و اینا در گوشی با هم دیگه میشستن توطئه میکردن حرف میزدن و اینو سر جاش، که خدا رو شما در یه گروه سه نفره، یه سه نفر کنار هم نشستن دارن با هم دیگه در گوشی صحبت میکنن، در گوشی صحبت میکنه منظورش اینه که دیگری نمیفهمه، یعنی کسی که بیرونه نمیفهمه اینو چی دارن میگن، سه نفرن دارن پچ میکنن، چهارم از سه نفر میدونه. آیه شریفه میگه خدا چهارم از این سه نفره، نه چهارم از چهار نفر. خوب دقت کنید، من و شما و ایشون میشیم سه نفر، در گوشی با هم صحبت میکنیم، میگه خدا چهارم این سه نفره، نه چهارم این چهار نفر، که خدا هم بشه نفر چهارم. خوب دقت کنید، یه توحید ها اینجا بس توحیدیه. یه وقت میشیم چهار نفر، من نفر چهارم اون چهار نفرم، شما سه نفرید، منم میام، میشیم نفر چهارم اون چهار نفر. ولی میگه خدا چهارم اون سه نفره، نفر چهارم نیست به اون معنی که چهار نفر حالا جمعشون شد چهار نفره، خدا هم نفر چهارمه. شد جمعشون پنج نفره، خدا نفر ششمه. پنج نفره که شد، خدا هم وارد شد نفر ششمه. نه، خدا پنجم اون شش نفره، خدا چهارم اون، پنجم اون چهار نفره، ششم اون پنج نفره. خوب دقت بکنید، لذا می فهمد سه نفر که در حال نجوا و توطئه، نجوا میخواستن توطئه بکنن دیگه، توطئه هستن، خداوند چهارم همون ستاست، نه نفر چهارم. یعنی خدا با اون سه نفر هست، اما نفر چهارم نیست. خدا با اون سه نفر هست، اما نفر چهارم نیست. یعنی خدا احاطه داره، احاطه او احاطه قیومی است، نه با اون چهار نفره، با تک تکشونه. ولی چون این سه تا با هم دیگه در کنار هم نشستن، در گوشی صحبت میکنن و داره توطئه میکنن، خدای تعالی بر اونها سیطره و احاطه داره. اهل مسیحیت و نصارا به صراحت نمیگن که عیسی علیه السلام خداست. اونا نمیگن حضرت عیسی خداست. میگن که چون خدا و عیسی و روح القدس در عرض هم هستن، یعنی خدا و عیسی و روح القدس این سه تا کار عالم رو انجام میدن، دو همه کار رو انجام میدن، در ردیف هم هستن، یعنی خدا رو در ردیف اون عیسی و روح القدس میدونن، خدا میشه نفر سوم این سه نفر. این کفره، میشه سوم این سه نفر. آیه قرآن میگه نگید سوم سه نفره، بگید سوم اون دو نفره، اگرم میخواید درستش بکنید. چهارم اون سه نفره، یعنی هم قیومیت داره، خدا رو در ردیف دیگران ندونید. لذا این رو کفر میدونه. در آیه 73 از سوره مبارکه مائده فرمود لقد کفر الذین قالوا به تحقیق کفر ورزیدن اون کسانی که گفتن ان الله ثالث ثلاثه، خدای تعالی سوم اون سه نفره، عیسی خدا روح القدس، خدا سوم اون سه نفره. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خدای متعال در کنار هیچ موجودی قرار نمیگیره، یعنی قرار میگیره ولی تو شمارش نمیاد، تو عدد نمیاد. نمیتونیم شما خدا رو در کنار موجودات دیگه بشمارید، بگی خب این یکی خدا، دو تا اما رو هم دیگه سه نفر شدیم، خدا به شمارش نمیاد. چون در شمارش نمیاد، یگانه است، دو نداره، احد، واحد نیست، احد ثانی نداره، واحد است که ثانی داره، ثانی است که ثالث داره، ولی احد یکی است که دو نداره. قل هو الله احد، نگو قل هو الله واحد، واحد که بود ثانی داشت، اون عددی است که ثانی داره، اون شمارشی که دو و سه و چهار داره واحده، نه احد. احد یعنی یگانه، یعنی یکتا، دو نداره، لذا قابل شمارش نیست. یه وقت هم یه قصه شو گفتم، چون قابل شمارش نیست، اگر اول باشه عین آخره، اگر ظاهر باشه عین باطنه، هو الاول و الاخر از ظاهر و باطن، چون همتا نداره، وقتی که با سه نفر در کنار سه نفر قرار میگیره، سوم اون سه نفره، چهارم اون سه نفره، چهارم اون سه نفره دیگه، چهارم از چهار نفر نمیشه، تو شمارش نمیاد. اگر با چهار نفر باشه، پنجم اون چهار نفره، نه اینکه پنجم اون پنج نفر باشه. و خدای تعالی قاهره و عدد نیست و در کنار اونها قرار نمیگیره. اینجا من همین نکته رو فقط بس باشه که داره یک امر توحیدی رو برای ما بیان میکنه که میگه شما حواستون باشه، اینجوری نیست که تو سر خودتون بودید، گناه کردید، سر خودت تنها باشی. خدا دوم توه، با خدا دو نفر تو با خدا دو نفر نمیشی، همون یه نفری ولی خدا با توه. لذا یبن مسعود، یبن مسعود اتق الله فی السر و العلانیه، فرق نمیکنه سر و علنش که تقوا داشته باش، بترس از خدا در همه اون حالات، حتی تو نجوا کردن حواست باشه در گوشی هم صحبت میکنی، خدا سوم شما دوتاست، سوم شما ستا نیست، سوم شما دوتاست، احاطه داره، تمام صحبتتون رو داره. خب این یه بخش، یه صلوات بفرست. یبن مسعود اتخذ شیطان عدوان، پسر مسعود شیطان رو دشمن خودت بدون، شیطان رو دشمن بدون، اتخذ شیطان عدوا، شیطان رو دشمن بدون. این خیلی این بحث قشنگه. فان الله تعالی یقول، خدای تعالی فرمود در آیه ششم از سوره مبارکه فاطر چه فرمود؟ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، او را هم شما دشمن بدانید. یه وقت هست این دشمن ماست، ما دشمن نمیدونیم، آمریکا دشمن ماست، بعضی اون رو دشمن نمیدونن، این دشمن بیرون آمریکا دشمن ماست، بابا این آمریکا دشمن شماست و شما هم اون رو دشمن بدانید، شیطان دشمن شماست، شما هم رو دشمن بدانید. خدای تعالی داره تاکید میکنه آیه 6 سوره مکه فاطر، اینطوری نباشه که شما فکر کنید دشمنی نداره با شما، و تخذوه و عدوا، با او معامله دشمن بکنید، رفتارتون اعتماد بهش نکنید، وعده هاش رو اهمیت ندید. چرا امام فرمود شیطان آمریکا شیطان بزرگه؟ چون درست این شیطان عمل میکنه، شیطان از شیطان یعد و کمال فقر، به شما وعده فقر میده، در موقعی که میخوای صدقه بدی میگه صدقه نده، صدقه بدی فقیر میشی، هی وعده های ناجور میده، قابل اعتماد نیست. حالا شیطان رو بده تو قرآن نگاه بکنید مواردش رو، این شیطان بیرون، شیطان درون هم که همین شیطان است و ابلیسه و هم همینه. خدا میفهمد به این که فتخذوه عدوا و یقول، به یه آیه دیگه استناد میکنه، به آیه 17 سوره مکه اعراف استناد میکنه، خیلی این آیات قشنگه، و یقول ان ابلیس ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. این ابلیس میگه که چی؟ از قول ابلیس میگه، خدا میگه که اومد پیش خدا و در پیشگاه خدا اینجوری گفت، لآتین نهم، از جلو و از پشت و از پشت سر، از راست و چپ، برای گمراه کردن فرزندان آدم تلاش میکنم، ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر بنی آدم هم شاکر نیستن. آیه 17 سوره اعراف. و یقول، خدا رسول خدا تو این بخش به 3 تا آیه استدلال کرد، تو بخش دیگه یه آیه میگفت، 2 تا آیه میگفت، اینجا 3 تا آیه رو آورد. دقت کنید قشنگی. و یقول فالحق والحق اقول، و یقول فالحق والحق اقول، لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. با آیه 84 سوره مبارکه صاد اشاره کرد که خداوند وقتی که اون میگه که من از چپ و راست و جلو و عقب بالاخره احاطه میکنم، خدای تعالی به او پاسخ میده که و به حقم میگه که دوزخ از تو یعنی ابلیس و پیروانت دوزخ رو پر خواهم کرد. اونجا خدا تهدید میکنه. ببینید پس این بخش چی شد؟ پسر مسعود، شیطان دشمنت، تو هم حواست باشه او رو دشمن بدان. میدونی شیطان چی میگه؟ شیطان میگه که من از جلو و پشت سر و چپ و راست تو رو احاطه کردم تا جهنمیت کنم، و تو هم چون شاکر نیستی یه کاری میکنی که جهنمی بشی. خدا هم در جوابش میگه تو و پیروانت رو جهنمی میکنم. اینجا اونو میگه، رسول خدا هم این بیان رو دارن. خب حالا ما میخوام چی بگیم؟ یعنی میخواد بگه که بالاخره هدف شیطان اینه که دل انسان بسته بشه، و چیزی رو درک نکنه در گناه و فساد قوطه‌ور بشه و نتوانه خارج بشه. برای که این کار رو بکنه باید حمله همه جانبه باشه. شما اگه مفردی داشته باشید در بدید، شیطان از چپ و راست و جلو و عقب اومده احاطتون میکنه، محاصرتون کرده گازنبوری، نمیتونید در برید. لذا حملهش همه جانبه است، احاطه است. این یه قصه داره. وقتی که شیطان از درگاه الهی رانده شد، حالا چرا اینجوری شده رو میخوام بگم، چرا شیطان یه همچین قدرتی داره، چرا اصلا خدا بهش همچین قدرتی داد، چرا ما رو اینقدر ذلیل شیطان کرد. وقتی که از درگاه الهی رانده شد گفت در حالی که تو، این روایتی دارم میخونم، تو عادلی هستی که به کسی ستم روا نمیداری. شیطان به خدا گفت و تو عادلی، به کسی هم ستم نمی کنی، چرا میخوای پاداش اعمال من رو باطل کنی؟ کالا اعمال شیطان چی بود میگم، و من رو از درگاهت میرانی. مگه من چه کار کردم که تو میخوای این کار رو بکنی؟ خدای تعالی فرمود پاداش تو محفوظه، هر چی میخوای بگو تا بهت بده. اولین خواستش این بود که تا روز قیامت زنده بمانه، تا روز قیامت. گفت به من انذرنی الا یوم یبعثون، آیاتش رو دیگه نمیخونم، به من مهلت بده تا روز قیامت زنده بمانم. خدای تعالی فرمود اجابت کردم، تا روز قیامت زنده. گفت من رو بر فرزندان آدم مسلط کن. خدای تعالی فرمود مسلط کردم. گفت من رو مثل خون در وجود اونها جاری کن. خدای تعالی فرمود به این که جاری کردم. لذا شیطان در تمام وجود ما در حال حرکته، به خصوص وقتی که عصبانی میشیم معلوم میشه، چون برافروخته و قرمز میشیم آتش میگیریم. شیطان جنسش از آتشه، حرارت رو میره بالا، برای همین میگن زود آب بخور یا اینکه بشین که به زمین متصل بشی به خاک، یا یکی از نزدیکان تو بغل بگیر دست بده تا اثر اون عصبانیت از بین بره. فرمود به این که جاری کردم، تو رو مثل خون تو بدن بنی آدم حرکت میکنی. گفت فرزندی برای بنی آدم متولد نشود مگر آنکه دو فرزند برای من متولد بشه. یعنی من جمعیتم دو برابره، از جنه الان دو برابر انسان ها هستن، شیاطین جن و انس، شیاطین جن و انس، جن الان از انسان ها جمعیتشون بیشتر. خب من اونها رو ببینم ولی اونها من رو نبینند، به هر شکلی که خواستم در آیم برای آنها ظاهر شوم. خدای تعالی فرمود همه رو اجابت کرد. گفت پروردگارا من بیشتر از این میخوام، ببین چقدر این موجود تا روز قیامت زنده باشم، همه رو بتونم سلطه زیر خودم، یعنی زیر سلطه خودم بکشم، اونا منو نبینن، بتونم همه رو اغوا بکنم، تو خون مثل خون در وجودشون جریان داشته باشم، همه رو دادم. خدای تعالی فرمود سینه هاشون رو جایگاه تو و فرزندانت قرار دادم. گفت همین کفایت میکنه دیگه، بسه. شیطان گفت، بعد شیطان تا اینا رو شنید و گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت من تمام این بنده هات رو از بین میبرم، الا عبادک منهم المخلصین، ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم ان ایمانهم و ان شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب این صحنه رو وقتی که شیطان داشت میگفت با خدا، حضرت آدم اونجا حاضر بود. حضرت آدم وحشت کرد و به خدای تعالی عرض کرد که خدایا این که تو دست شیطان رو باز گذاشتی و بر فرزندان من مسلط داره میشه و مسلطش کردی، این که بالاخره یه گرفتاری بزرگی برای فرزندان من درست شد، این بچه های من بیچاره دیگه چیکار کنن؟ این فرزند یعنی ماها، مثل خون که جریان داره، نمیدونم. اینم که قسم خورد به عزت خود تو، گفت به عزت که، به عزت تو من همه اینا رو بیچاره میکنم، تا روز قیامت هم که زنده است. ما اونو نمیبینیم، اون ما رو میبینیم، دشمنیه که مخفیه دیگه، دشمنی است که همه جانبه ما حمله میکنه. گفته از شمال و جنوب و غرب و شرق حمله میکنم، شما منو نمیبینید، من شما رو میبینم. اصلا جنگ جنگ نابرابره، جنگ جنگ نابرابره دیگه. بچه هامون هر یه دونه بچه که خدا به ما میده دوتا به اون میده، یعنی گرفتاری زیاده. بچه های من چیکار کنه؟ حضرت آدم خدای تعالی فرمود در مقابل برای یک گناه تو و بچه هات یه مجازات، اما برای یک کار خوبشون 10 تا پاداش قرار میدم. هر یک کاری که اینا خوب بکنن 10 تا پاداش. خدای آخه این در مقابل اون اصلا برابری نداره، افزون کن. فرمود راه توبه رو تا رسیدن نفس به حلقوم باز گذاشتم، گفت اضافه کن. فرمود میامرزم، باکی هم از آمرزیدن ندارم، چه با توبه چه بی توبه، فقط اینها مواظبت داشته باشن بر اعمالش. اما آیاتی رو که داریم همینطوری چند تا راجع به توبه و بخشش و آمرزش و گناهان و اینا رو گفت. حضرت آدم گفت کفایت میکنه. البته اینم بگم و توجه دارید، قدرت شیطان در حد وسوسه است، هیچ قدرت دیگه غیر از وسوسه نداره. این ما خودمون هستیم که خودمون رو به پر شیطان میبندیم، ولی شیطان فقط وسوسه میکنه، توصیه میکنه. روز قیامت هم چند بار این رو عرض کردم، مدعیه، میگه محکمه که بلند میشه میگیم تقصیر شیطان بود، شیطان میگه که آقا من از این آقا شاکیم، چون 124,000 پیغمبر اومدن، عقل از درون اومد، علما از بیرون گفتن، قرآن فرستادی، کتب الهی رو فرستادی، اینا همه گفتن نکن، منم گفتم بکن، من فقط وسوسه کردم، دست اینو نگرفتم هرگز ببرم فلان کار رو بکنه. همونطور که انبیا گفتن انجام بده، من گفتم انجام نده. همونطور که اونا گفتن انجام نده، من گفتم انجام بده. منم مثل بقیه گفتم، چطور حرف منو گوش داده، حرف اونو گوش نده، بعد من بده کارم خودش گوش نده. یعنی تو محکمه، اینا آیه قرآن بود که گفتم، تو محکمه اون مدعیه، میگه آقا من یکی از شکاتم منم. لذا اینجا یادتون باشه انسان هرگز مصلوب الاراده نیست. درسته که شیطان به هم اینجوری همراه هست، ولی اراده انسان مصلوب نیست. حتی توی اونجا هم خدای تعالی فرمود به این که ما دو راه برای بندم باز گذاشتیم، یه راه بالا و یه راه پایین، هم میتونه دعا بکنه هم میتونه سجده بکنه، که با دعا و سجده راه شیطان بسته میشه. این دو راه برای بشر بازه، از اون چهار طرف راهش قوی تره، یکی دعا یکی سجده، راه بالا و پایین، اون از چهار طرف میاد، اما اون دو راهی که هست اون دو راه مهمه. نزد با دعا داره به این که ولو عبر من ابراما، وقتی خدای تعالی قضا قطعی کرد برای بنده ای و برای اون یه چیزی رو محکوم حتمی قرار داد، اگر بنده خدا دعا بکنه خدای تعالی قضا رو بر میگردونه. تو روایت داره، این روایتش مفصل، من شبای احیا بعضیش رو خوندم براتون. ولو عبر من، یعنی شب 19 21 23 23 دیگه میخوام بدن دست امام زمان، همون لحظه باز خطرش میزنن یه چیز دیگه میدونیسن اگر شما دعا درست بکنید. دعا اینجوریه، لذا شیطان اینطوری نیست. لذا امام سجاد گفت به خدایی پناه ببرید در مقابل این جنگ نابرابر، دشمنی که شما رو میبینه و شما او رو نمیبینید، به خدایی پناه ببرید که هم شما رو میبینه و هم دشمن شما رو، به او پناه ببرید. اعوذ بالله من شر شیطان الرجیم، به او پناه ببرید. ما پناه نمیبریم، ما میخوام همه کارو خودمون حل کنیم، نمیشه که. بعد پناه به خدا برد، پناه به خدا هم بردن یعنی انسان در حسن خدا قرار بگیره، لفظ نیست، این استغفار عادت نباید بشه، استغفر ربی وتوب الی، استغفر ربی وتوب الی، یعنی شما با تمام وجودت باور بکنی که خدای تعالی غفاریت داره و تو رو حفظت میکنه. این به قول استاد ما میگفت این استغفار که گفتش که کلمت لا اله الا الله حسنی، این دژه، این دژ یعنی باید بری توش سنگره، باید بری تو سنگر، هی حالا بیرون سنگر واسه بگو سنگر 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 سنگر، خب خونپاره میاد میخوره برات میداد میبرتت دیگه، تو باید بری تو سنگر. این که میگه بگو کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی حواست باشین که باید تو تحت لوای خدا خودت رو قرار بدی، نه که بیرونه باشی بگی خدا خدا خدا، این که به درد نمیخوره. که باید انسان مطیع خدا باشه، فرامین خدا رو اطاعت بکنه که وارد اون سنگر شده باشه. ولی شما بیرون سنگر خب آسیب میبینی، خود لفظ سنگر که آدم حفظ نمی کنه، رفتن داخل اون سنگر و اینهاست که انسان رو حفظ میکنه. لذا قدرت شیطان در حد وسوسه است. وسوسه میکنه میگه بیا، شما میگه نه نمیام، میگه حالا بیا، میگه نه نمیام، بالاخره یه جوری دیگه از یه راهی میاد میارت تا نزدیک مکروهات. یه مکروه انجام میدی، عذاب وجدان میگیری، عجب مکروه به خدا گفتو نه این قروقاچ، هی ناراحت میشی، بعد دیگه آروم آروم میگی کل مکروه جایز، میگی کل مکروه جایز. خب مکروه یعنی تو خدا گفت تو قروقاچ وارد نشو دیگه. بعد آروم آروم یه دفعه یه حرام هم انجام بده، این مثل چی میمونه؟ آیه قرآن میگه که سگ مثل سگ میمونه، شیطان پارس میکنه. سگ این وسوسه شیطان رو خدا تعالی میگه که مثل پارس سگ میمونه. اگر رفتی جلو یه کاری کردی سگ گازت گرفت، هاری بهت منتقل میشه، از این بعد تو هم هار میشی. تا وقتی دوره فقط پارس میکنه، اما خودت رفتی جلو عمدن و متعمدن دست تو پا تو یه جای تو دادی که این سگ گاز گرفت، میکروب هاری به تو سرایت میکنه، تو هم هار میشی. از این به بعد عمدن و متعمدن دروغ میگی، چون دیگه تحت سلطه شیطان قرار گرفتی. بله شیطان طبق بیان قرآن بر شما سلطانی ندارد، آیه قرآنه که این سلطنت و سلطانی شیطان بر شما نداره هرگز. شما خودتون آروم در حد وسوسه است، در حد پارس کردن، آروم آروم شما میرید هار او رو بر خودتون مسلط میکنید. شیطان بعد امر میکنه ان النفس لامارتون بالسوء، ولی از اول که امر نداره که، از اول همین میگه که این تصویر رو نگاه کنی بد نیست، ولی بعد مجبورت میکنه که بلند شی بری نگاه کنی. اماره میشه، از اول هیچ سلطه و سلطنتی بر انسان نداره، در حد وسوسه است. خب زراره از امام صادق پرسید، این رو هم بگم آیه چیز آمدن دیگه بر. زراره از امام صادق علیه السلام پرسید چگونه شیطان استحقاق این همه عطایای الهی رو گرفت که هم تو مثل خون تو رگ آدم بره سلطه پیدا بکنه تا قیامت بمونه، نمیم چه و چه. حضرت فرمودن به اینکه به سبب کار نیکی که کرد مستحق این پاداش شد. زراره پرسید آقا اون کار نیکش چی بود؟ حضرت فرمود دو رکعت نماز در آسمان به جا آورد که 4000 سال طول کشید. دو رکعت نماز مثل ما 4 ثانیه طول میکشید، 4 ثانیه هم حالا بعضی وقتا یه ذره بیشتر. دو رکعت نماز 4000 سال با این همه عبادات. امام صادق فرمود اطاعت بیچون و چرا از خدای تعالی نداشت. خدا گفت بر این بنده ما سجده کن، در مقابل من، در مقابل این آدم بر من سجده کن، سجده نکرد. و همین عصیان زمینه رانده شدن او از درگاه الهی رو فراهم کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 83 از خطبه های نهج البلاغه فرمود احذروا عدوا و نفث فی الصدور خفیا و نفث فی الاذان نجیا، بترسید از دشمنی که در سینه ها پنهانی راه باز میکنه و رازگویان در گوش ها میدمه. همینطوری میاد وزوز میکنه این نه اینو اینجوری، این کار رو اینجوری بکن، این حرف رو اینجوری بزن، اونجا رو اینجوری امضا کن، به او اینجوری بگو، اینجا اینجوری سکوت کن، اونجا اینجوری داد بزن. بترسید از این دشمنی که در سینه ها پنهانی را شما اصلا متوجه نمیشید و در گوش ها رازگویان میدمه. جعلهم مرمی نبله و موت عن قدمه و مأخذ یده. اینم آخری مطلب. شیطان اینها رو نشونه رفته با تیرهاش، نشانه تیر خودش قرار داده. جعلهم مرمی نبله، یعنی ماها رو نشانه هدفگیری خودش قرار داده و محل لگد کوب کردن و موت عن قدمه، ما رو زیر دست و پای خودش قرار داده و مأخذ یده و محل دستگیری، یعنی ما رو چنان مطیع و فرمان بردار خودش کرده که انه ما سرمون رو گذاشتیم زیر پاش، گفتیم بیا پاتو بذار رو سر ما. این موت عن قدمه یعنی این که دستمون رو دادیم به دست شیطان و بعدم رها نمی کنه. او رها نمی کنه، ما هم دستمون رو نمی کشیم و مأخذ یدهی، دستمون تو دست شیطونه. امیرالمومنین میگه از این دشمن بترسید. البته بعد ادامه داره که باز می فهمد یبن مسعود چه کار بکن چه کار نکن، که بحث بعدیسی دو جلسه یا دو تا بند دیگه راجبه این که شیطان چه کار میکنه داریم. یه قسمتش رو حالا این هفته گفتم صلوات بفرستید.